مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های محترم، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره بعد از اخبار فرهنگی، داستان قصر سلطان در حاشیه افشای راز، معجزه‌ای به نام قلب، امید همزیستی، ماهنامه‌ای برای نابینایان، IQ و EQ چیست و موسیقی را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
کتاب فروشان کندهار می گویند که بازار خرید و فروش کتاب در کندهار نسبت به سابق کمرنگ شده و مردم مثل چند سال قبل کتاب خریداری نمی کنند. خلیل احمد سارن، یکی از کتاب فروشان کندهار، با آژانس خبری پژواک گفت: من در کار و بار خرید و فروش کتاب خسارات زیاد متقبل گردیدم، به همین علت این کار را ترک کردم. با باور وی، به طور کلی در فروش کتاب مفاد نیست و علاقمندان مطالعه نیز کم شده است، پس به اثر آن سطح خرید و فروش کتاب نیز پایین آمده است. عبدالله، مسئول کتاب فروشی در بازار ارگ شهر کندهار، گفت که اکنون چاپ کتاب‌های پشتو نسبت به سابق بیشتر شده، اما خرید و فروش آن کمتر شده است. اما سید احمد قانی، مسئول کتابخانه پوهنتون کندهار که مالک کتاب فروشی در شهر نیز است، با پژواک گفت که اکنون تعداد کتاب فروشی‌ها در شهر زیاد شده. سابق 30 کتاب فروشی در شهر کندهار وجود داشت، اما اکنون این تعداد به 50 کتاب فروشی رسیده است. آگاهان میگویند که اخیراً تعداد بیشتری از کتب برای مطالعه از طریق اینترنت دریافت می شود که در مجموع این و همچنین عوامل دیگر اثر منفی بر خرید و فروش کتاب گذاشته است. گنجینه باختر افغانستان که یکی از 5 گنجینه بزرگ باستانی جهان است، بعد از یک سفر دوره‌ای 7 ساله به شهر ملبورن استرالیا رسید. عمر خان مسعودی، رئیس موزیم ملی افغانستان، با آژانس خبری پژواک گفت که این گنجینه بر اساس یک قرارداد که بین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سفارت استرالیا در کابل به امضا رسیده، در این کشور به نمایش گذاشته می شود. وی گفت گنجینه باختر شامل 231 اثر باستانی است، از 3 اثر از حوزه‌های تپه فلول کندوس، 31 اثر از آی خانم تخار، 111 اثر از طلاتپه جوزجان، 85 اثر از بگرام ولایت پروان و 1 اثر از بلخ است که شامل زیورالات شاهزادگان از جمله دستبند، انگشتر، گردنبند، گوشواره، کمربندهای باریک و ظریف بافته شده از طلا، بشقاب، کاسه و جامهای بلورین نقش و نگاردار طلایی و نقره‌ای بوده که پیشینه آنها به 3000 سال قبل از میلاد و قرن اول میلادی میرسد. رئیس موزیم ملی گفت که این آثار باستانی از اواخر ماه میزان 1385 خورشیدی طی یک سفر دوره‌ای برای نمایش جهانی به پاریس منتقل گردید. به گفته مسعودی، این آثار از آن وقت تا کنون در شهرهای تورنوی ایتالیا، آمستردام آلند، نیویورک، تگزاس و واشنگتن آمریکا، اتاوای کانادا، لندن، سویدن و نروژ به نمایش درآمده است. جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ، با آژانس خبری پژواک گفت که یک هیئت 7 نفری از سوی این وزارت در مراسم گشایش برای بازدید عموم به شهر ملبورن سفر خواهند کرد. و همایون هنر، آوازخوان و نوازنده جوان موسیقی افغانستان، بر روز دوشنبه در هندوستان درگذشت. و گفته دوستانش، وی از بیماری سرطان خون رنج می برد و برای معالجه به هندوستان رفته بود. همایون هنر در سال 1359 خورشیدی در یک خانواده فرهنگی در شهر کابل زاده شد. وی تعلیمات ابتدایی را در مکتب دوستی مکرورایان به پایان رساند و در سال 1385 خورشیدی از رشته زبان و ادبیات انگلیسی پوهنتون کابل لیسانس خود را به دست آورد. همایون هنر موسیقی را در سال 1375 در نوجوانی و در عالم مهاجرت با ساز تخصص اکاردیون آغاز کرد و در همین سالها به فراگیری دوره کامل گامهای موسیقی غربی نزد استاد فرید شیفته زانو زد و موفقانه به اتمام رساند. از همایون هنر چند پارچه آهنگ و یک آلبوم اکاردیون به نام صدای سخن عشق به یادگار مانده است.
میگویند ناپایداری دنیا، فروپاشی قصرها، شیوع امراض، ادامه جنگهای ناشی از خصومتها و صدها مسائل مربوط به زوال حیات بشر وابسته به افشای راز است که از سوی انسانها صورت میگیرد. در این باره گفتند رازی که از آن دو تن آگاه باشد راز نیست. به باور شماری از روانکاوها، سرشت انسان در پی بی‌حوصلگی و دلتنگی و حذف بردن از شرح دانستنی‌ها به دیگران عجین شده است و همین شیر خام خورده نمی‌تواند راز و اسرار خود را در دل خود نگه دارد. و این که می‌گویند تنها زنها در این کار بالا دستند، شماری با آن موافق نیستند. به باور آنها مردها هم کم از زنها تشریف ندارند. به هر حال افشای راز در درازنای تاریخ عامل خرابی ها شده که داستان ها از آن باقی است. داستان کوتاهی از اسکات داریم در مورد اعمار قصر خورنق با عنوان قصر پادشاه. در افسانه های شرقی قدیم آمده است که یکی از پادشاهان بزرگ برای جاودانه کردن نام و پادشاهی خود تصمیم گرفت که قصری با شکوه بسازد که در دنیا بی‌نظیر باشد و تالار اصلی آن در عین شکوه و بزرگی و عظمت ستونی نداشته باشد. اما پس از سالها و کار و تلاش و محاسبه کسی از عهده ساخت این سقف تالار اصلی بر نیامد و معماران مدعی زیادی بر سر این کار جان خود را از دست دادند تا اینکه ناکامی پادشاه را به شدت افسرده و خشمگین ساخت و در آخر معلوم شد که معمار زبردست و افسانه‌ای به نام سنمار وجود دارد که این کار از عهده او برمی آید. بالاخره او را یافتند و کار را به او سپردند و او طرح نو در انداخت و کاخ افسانه‌ای خورنق را تا زیر سقف بالا برد و تحسین همگان را برانگیخت. اما درست وقتی که دیواره ها به زیر سقف رسید، سنمار ناپدید شد و کار اتمام قصر خورنق نیمه کار ماند. مدت‌ها پی او گشتند ولی اثری از او نجستند و پادشاه خشمگین و ناکام دستور دستگیری و محاکمه و مرگ او را صادر کرد تا پس از 7 سال دوباره سر و کله سنمار پیدا شد. او که با پای خود آمده بود دست بسته و در غل و زنجیر به حضور پادشاه آورده شد و شاه دستور داد تا او را به قتل برسانم. اما سنمار درخواست کرد که قبل از مرگ به حرفهای او گوش کنند و توضیح داد که علت ناکامی معماران قبلی در برافراشتن سقف تالار بی ستون این بوده است که زمین به دلیل فشار دیواره ها و عوارض طبیعی نشست می کند و اگر پس از بالا رفتن دیواره بلا فاصله سقف ساخته شود، به دلیل نشست زمین بالاخره سقف نیز درز می کند و فرو می ریزد و قصر جاودانه نخواهد شد. پس لازم بود مدت 7 سال سپری شود تا زمین و دیواره ها نهایت افت و نشست خود را داشته باشند تا هنگام ساخت سقف که موعدش همین حالا هست مشکلی پیش نیاید. و اگر من در همان موقع این موضوع را به شما می گفتم، حمل بر ناتوانی من می کردید و من نیز به سرنوشت دیگر معماران ناکام به کام مرگ می رفتم. پادشاه و وزیران به هوش و ذکاوت او آفرین گفتند و ادامه کار را با پاداش بزرگتری به او سپردند و و سنمار ظرف یک سال قصر خورنق را تمام و آماده افتتاح نمود. اما داستان اینجا تمام نمی شود. مراسم باشکوهی برای افتتاح قصر در نظر گرفته شد و شخصیت های بزرگ سیاسی آن عصر و سرزمین های همسایه نیز به جشن دعوت شدند. و سنمار با شور و اشتیاق فراوان تالارها، سراها، اتاقها، رهروها، طبقات، زینه‌ها، ایوانها، چشم‌اندازهای زیبا و اسرارآمیز قصر را به پادشاه و هیئت همراه نشان می‌داد و دست آخر پادشاه را به یک اتاق کوچک مخفی برد و رازی را با وی در میان گذاشت و به دیواری اشاره کرد و یک خشتی را نشان داد و گفت کل تعمیر این قصر به این یک خشت متکی است که اگر آن را از جای خود درآوری کل قصر به تدریج و آرامی ظرف مدت یک ساعت فرو می‌ریزد. و این کار برای این کردم که اگر یک روز کشورت به دست بیگانگان افتاد نتوانند این قصر افسانه‌ای را مالک شوند. شاه خیلی خیلی خوشحال شد و به او وعده پاداشی بزرگ داد و گفت این راز را با کسی در میان نگذار. تا این که در روز موعد قرار شد پاداش سنمار معمار را بدهد، او را با تشریفات تمام به بالاترین ایوان قصر بردند و در برابر چشم تماشاگران دستور داد به پایین پرتابش کنند تا بمیرد. سنمار در آخر لحظات حیات خود به چشمان پادشاه نگاه کرد و با زبان بی زبانی پرسید چرا؟ پادشاه به اشاره گفت برای این که جز من کسی راز جاودانگی و فنای قصر نداند و با این جمله او را با پایین پرتاب کرده و راز را برای همیشه از همه مخفی نگه داشت. بلی شنونده های محترم، ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده ایم می توانیم هدایت کنیم. خوش گفتن، رازی را که از آن دو تن آگاه باشد راز نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در جامعه‌ای که ما خود را به آن متعلق می‌دانیم و حیات ما وابسته به این مقطع زمانی است، افراد مختلفی با تمایز جسمی، روانی، شکل، زبان، رنگ و سایر اشکال که بر بشر یا تحمیل شده یا قدرت لایزالی چنین خواسته، زیر چتری به نام آسمان می‌زیند و با همدیگر مناسبات گوناگون دارند. ایده معلولن و یا معلول شدن و یا هم معلول کردن، به اصطلاح جورها به آن کور، کر، گنگه، شل، لنگ، کتوله و ده‌ها نام نامناسبی که شایسته آنها نیست نامگذاری نموده و باعث حقارت آنها می شوند. و این قشر جامعه از این نامگذاری به حدی به ستو می آیند که در شماری از حالات دست به خودکشی می زنند. اما تقصیر این همه به دوش کیست؟ چرا به حال آنها توجه صورت نمی گیرد؟ چه حقی بالای انسانهای سالم دارند؟ و دهها پرسش دیگر که در کشوری چون افغانستان پاسخ خود را دریافت نکرده است. از همه دردآورتر محرومیت آنها از سواد است که در افزایش بی سوادان جامعه تأثیر کلی دارند. مراد از این گفته ها در مجله آزادی این هفته گزارش خبرنگار ما از ابتکار یک معلول برای سایر معلولین است که با اتکا به آن مثل خود به خود نرسی کسبتو نرسد، به نشر اولین ماهنامه‌ای به خط بریل برای نابینایان ولایت بلخ آغاز نموده که در کشور بی سابقه دانسته شده. این فرد سید محمد یزدان پرست که خود نیز نابینا هست می باشد. این گزارش خوب را خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب رحمت الله رها از مزار شریف تهیه و برای ما فرستاده که با هم می شنویم.
چه چاشت روز است و من با سید محمد یزدان پرست پله‌های ساختمانی را که دارای 5 طبقه است با هم پیمودیم و او مرا در دفتر کارش پذیرایی کرد. یزدان پرست جوانی است که حدود 30 سال عمر دارد و در شهر مزار شریف زندگی می کند. او با وجودی که از دو چشم نابیناست اما توانسته است که برای نخستین بار با استفاده از خط بریل ماهنامه ای را به نام امید همزیستی به چاپ برساند که اولین نشریه ویژه است که از سوی افراد دارای معلولیت در افغانستان به چاپ می رسد.
همیشه ما می شنیدیم که مطبوعات یک خانواده است. از زمانی که مطبوعات یک خانواده باشه، باید از طایفه‌های مختلف، از اقشار مختلف در حضور داشته باشند و همگان خود ببینند. از او خاطر ما خواستیم که یک نشریه را در بلخ بنیانگذاری کنیم که نشریه از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، آموزشی مشکلات معلولین با دیگر دوستا شریک بسازد.
یزدان پرست میگوید از سال 1383 همکاری با رسانه‌های نوشتاری بلخ را آغاز کرده است و در سال 1386 مجوز ماه نامه امید همزیستی را به دست آورده است.
من یک مطلب در تایپ میخوندم در کست و او را خواهر میشنی تایپ میکرد برای نشریه ارسال میکرد و در سال 2012 یکی از دوستای دیگه که مرا در بخش تایپ هم کاری کرد و از او تاریخ به بعد او تایپ میکنه، یعنی به این معنی که این تبدیل میشه از خط ویژه روشندلان بریل به خط امگانی.
یزدان پرست علاوه از پیش برده ماهنامه عضو شورای صلح ولایت بلخ، کارمند جامعه مدنی و حقوق بشر و پیش برنده برنامه های خبری و سیاسی یکی از رادیوهای محلی در شهر مزار شریف است.
شنونده از شبکه رادیو نهاد به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. و ما از اول اسد سال 1386 هجری شمسی الا اکنون شامل شبکه رادیو نهاد هستم و ما میزگردای رادیو را پیش میبرم در کنار عزیز خبر از 8 صبح تا 6 شام به زبان دری به شکل مستقیم راه میدارم و در کنار از اون من تلویزیون ملی بلخ هم مسئولیت اجرای میزگرد سیاسی شه به عهده دارم که هفته دو برنامه اونجا نشر میشه.
این در حالی است که فعالیت های آقای یزدان پرست از نگاه مردم به خصوص متصدیان عرصه اطلاعات و فرهنگ به دور نمانده است. سالی محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میگوید
در این حال آقای یزدان پرست که در کارهای رسانه‌ای دیگه خودم موفق است، مثلا رادیوی نهاد خیلی خوب موفقانه پیش میبره، از جمله کسایی است که خیلی سخنران خوب است و در برنامه‌های رادیو تلویزیون ملی هم همکار ریاست اطلاعات فرهنگ است و بهترین برنامه‌های اجتماعی و سیاسی را میتونه پیش ببره و پیش میبره.
با این حال یزدان پرست نگران ورشکست شدن ماهنامه امید همزیستی است. او میگوید
چون این نشریه نه بلندگوی کدام سازمان سیاسی است، نه کدام کشور خارجی است، نه از کدام تاجر تمویل میشه، از اون خاطر امید همزیستی را من فکر میکنم آسیب پذیرترین نشریه است. اما ما همیشه گفتیم که امید همزیستی مساوی زندگی است. حتی یادم نمیره که ما در روزای نخست نشریه تلفن همراه ما فروختم به خاطری که پول نشریه را پرداختیم. هر امکاناتی که در نزد ما باشد واگذار میشیم اما اجازه نمیدیم که این افتخار معلولین، این صدای پاک و بی‌آلایش معلولین خاموش شود.
زندگی برخی انسان‌ها تجارب بزرگی برای دیگران می‌گردد و انگیزه برای دیگراندیشی و دیگرگونه زیستن را می‌دهد. کار و تلاش یزدان پرست یکی از این تجربه‌هایی است که شمار دیگری از نابینایان را در ولایت بلخ به تحرک آورده است.
نتایج کارکردهای ما این است که امروز بسیاری نابینای ما با مشکلات کتاب سر دچار هستند. ما هستیم که ما همین کتاب بینایی را به خط بریل تبدیل می‌کنیم، این را به دسترس نابینای ما قرار میتین که تا امروز نابینای ما از تحصیل باز نماندن.
با این وضع یزدان پرست معتقد است که معلولیت نمیتواند سبب محدودیت گردد. او میگوید این باور در میان مردم افغانستان که نابینایان را قاری یا حافظ خطاب میکنند را تغییر داده و میخواهد نشان بدهد که یک معلول و نابینا علاوه از حفظ قرآن میتواند زندگی و شغل ایدئالی داشته و مانند سایر افراد عادی کار کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در تاریخ بشر بسیار خوانده و شنیده ایم که فلان کس نابغه بوده و آثار بیشمار باقی مانده از آن دال بر نبوغ است و شاهان و امیران هم با تمویل و حمایت از حافظه خارق العاده و علمیت و دانایی آنها استفاده می کردن. اما امروزه این مسئله از نظر علمی تحقیق شده و بحث این هوش و حافظه آنها با استفاده از تکنولوژی جدید مطالعه و عوامل آن بازیابی گردیده که هوش هیجانی یا عاطفی که معیار ارزیابی آن را ضریب هوشی هیجانی یا ایکو می نامند، بخشی از این تحقیقات تازه در مورد آیکیو و ایکیو را همکارم سحر لیوال برای شما می خواند.
برخی تحقیقات نشان دادند که هوش هیجانی را می توان یاد گرفت و تقویت کرد، در حالی که برخی محققان می گویند این هوش امر ذاتی می باشد. موفقیت در ایکیو یا ضریب هوش هیجانی بستگی به توانایی برای درک کردن علائم افراد و دادن واکنش مناسب به آنها می باشد. بنابراین هر کدام از ما برای بهتر فهمیدن، بهتر همدردی کردن و بهتر گفتگو کردن با دیگر افراد، با سایرین، باید مهارت‌های هوش هیجانی را پرورش دهیم. ضریب هوش انسان‌های نابغه بین 155 تا 200 است. اگر ایکیو را پرورش ندهیم، از موفقیت در کار و زندگی خبری نخواهد بود. طبقه بندی ایکیو 1. خودآگاهی. توانایی تشخیص احساسات یکی از عوامل ایکیو می باشد. پرورش خودآگاهی نیاز به توجه احساسات واقعی دارد. اگر احساسات خود را ارزیابی کنید، می توانید آنها را کنترل نمایید. مهمترین عناصر خودآگاهی عبارتند از آگاهی احساسات، توانایی تشخیص احساسات و تأثیرات آنها، اعتماد به نفس، قابلیت های خود را بشناسید و متکی به آنها باشید. شما باید دارای یک ایکیوی بالا باشید تا بهتر درک کنید، بهتر همدردی کنید و بهتر گفتگو کنید. خودتنظیمی. گاه شما کنترل کمی بر احساسات خود دارید و مدت زیاد عصبانیت و یا خشم در شما وجود خواهد داشت. در این گونه مسائل روش‌هایی برای کنترل احساسات وجود دارد، از قبیل مثبت اندیشی، پیاده‌روی طولانی، تنفس عمیق و دعا خواندن. همدلی. توانایی تشخیص احساسات مردم یک عامل موفقیت در کار و زندگی می باشد. مهارت شما در قضاوت احساسات و کنترل کردن احساسات می باشد. گرایش خدمات، پیش بینی کردن، شناخت و برآوردن نیازهای مشتریان، درک دیگران، احساسات را از روی نیازها و خواسته هایشان تشخیص دهیم. مهارت های اجتماعی. امروز همه به اینترنت دسترسی دارند. مهارت های مردم بسیار مهم است، زیرا شما باید دارای یک ایکیوی بالا باشید تا بهتر درک کنید، بهتر همدردی کنید و بهتر گفتگو کنید. از جمله مهارت های مفید عبارتند از قابلیت نفوذ، بکارگیری روش های تشویق، ارتباطات برای فرستادن پیام های روشن، بررسی نارضایتی ها، کار کردن با دیگران به منظور رسیدن به یک هدف مشترک. قابلیت های گروه در پیگیری اهداف جمعی. امروزه آزمون آیکیو را کمتر استفاده می کنند و بیشتر ایکیو را انجام می دهند، زیرا به این باورند که ایکیو می تواند توانایی فرد را در مقابله با شرایط استرس‌زا تعیین کند. آیکیو چیست؟ Intelligence Quotient به معنای ضریب هوشی یا هوش شناختی است و عددی است برای اندازه‌گیری توانایی‌های منطقی و یا ریاضی یک فرد. این یک معیار هوش نسبی فرد می باشد و در یک آزمون استاندارد سن روانی را با سن تقویمی می سنجد. مقایسه آیکیو و ایکیو. آیکیو می تواند مفاهیم مانند قدرت کلمه، توانایی ریاضی و استدلال منطقی را اندازه گیری کند. هنگامی که فرد دارای مهارت‌های خلاق و احساسات توانا می شود، آیکیو سقوط می کند. در حقیقت نشان داده شده است که برخی افراد دارای نمره بالای آیکیو هستند، ولی آنها روابط فردی خوبی ندارند و در اجتماع بی دست و پا هستند. تحقیقات نشان داده است که آزمون ایکیو امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر از آزمون آیکیو استفاده صورت می گیرد.
شنونده های عزیز، همانطوری که در اخبار فرهنگی شنیدید، هنرمند جوان همایون هنر در کشور هند چشم از جهان پوشید. و پاس یاد بود از این هنرمند، برنامه مجله آزادی این هفته را با آهنگی از وی به پایان میبریم. روحش شاد باد.
از دست عشقا آوارم آئه با رنج و اندو در دامن کو شب پشت کوها با هم بسر شد در انتظارم ماندم سهر شد من تا به لرزان سرزم از پشت کوهای که مرداب و میخواد یک مرغ تنها من ماندم و هم بیارو هم دم آوار گشتم دریا با دریا در چشم سارانت را دو در خلوت دشت و صحرا ما و تو تنها و با هم مجنون و لیلا ما می گریزی ما می گریزی یک روز آنجا یک روز آنجا